آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خدا. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما. 13 آبان سه شنبه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 17 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و 3 نوامبر سال 2020 میلادی، ما و شما و گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر، شکوه حضورتان را ارج می نهیم با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی و برنامه هایی را که تقدیم حضورتون می کنیم. فهرستش را خدمتتون اعلام می دارم. تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن جریان شوم را شنونده خواهید بود. برنامه فرهنگ نامه را هم داریم. نمایش تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. تکرار راز تندرستی طبق روال هر هفته سه‌شنبه ها تقدیم علاقه‌مندانش میشه. پایان بخش برنامه ما در سه‌شنبه شب ایران امروز است. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم و حضور گرم شما را گرامی می‌داریم. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
بیانات مهمی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت میلاد خجسته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. آغاز تغییرات حکومت تاجیکستان در دوره جدید ریاست جمهوری امام علی رحمان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا در میان تدبیرهای بی سابقه امنیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما شنوندگان عزیز را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رهبری معظم انقلاب اسلامی خشم و اعتراض مسلمانان در برابر توهین به جایگاه پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را نشان از زنده بودن امت اسلامی دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبری معظم انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت 17 ربیع الاول سال روز ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با تبریک این روز گفتند: امروز دشمن اصلی اسلام استکبار و صهیونیسم است که با اسلام با همه وجودشان مقابله و معارضه میکنند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به انشور کاریکاتورهای تحقیرآمیز درباره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در پاریس افسودند:
نمایش زشتی که در پاریس نشان داده شد، این خیلی قابل توجه و قابل دقت است. خب یک کاریکاتوری رو یک نفر کاریکاتوریستی یک غلطی کرده، یه دشنامی به پیامبر به زبان کاریکاتور داده، این صرفا این نیست که حالا یه هنرمندی دچار انحراف و فساد شده و یه غلطی انجام داده، فقط این نیست. پشت سر این حادثه دستهایی وجود داره. دلیلش چیست؟ دلیلش همین است که ناگهان میبینیم در دفاع از این کار معمولی هنری یک رئیس جمهور مثلا پس کنید یک دولت میسته، بعضی دولت های دیگه هم از او حمایت میکنن. این پیداست که تشکیلاتی پشت سر این قضیه است.
حضرت آیت الله خامنه ای با بیان این که خشم اعتراض امت اسلامی در برابر این حادثه نشان زنده بودن دنیای اسلام است افزودن، البته بعضی حاکمان حقارت خود را نشان دادند، اما اکثر از هویت اسلامی خود در این زمینه دفاع کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند
این امت اسلامی امروز سرشار از خشم و اعتراض، این نشان دهنده زنده بودن جوامع اسلامی است. اینجا یه خرسندی است. در شرق و غرب دنیای اسلام مردم و مسئولین و سیاستمداران اسلامی بسیاریشون، البته بعضی در اینجا هم حقارت خودشون رو نشون دادن، اما اغلب در اینجا از هویت اسلامی، از شخصیت معظم پیامبر مکرم اسلام دفاع کردن و خشم و اعتراض خودشون رو نشون دادن. این نشان دهنده زنده بودن ملت هاست. منتها اینجا یک عبرتی در این ماجرا وجود داره که این قابل توجه، اینم از جمله چیزهایی است که بایستی مورد توجه کسانی باشد که به مسائل سیاسی دنیا ارتباط دارند و کار میکنن. اینجا دولت فرانسه میاد ربط میده این قضیه رو به حقوق بشر و آزادی و از این حرف. این عبرت ماجرا اینجاست. حالا این دولت فرانسه چه جور دولتی است؟ این سیاست همون سیاستی است که خشنترین و وحشیترین تروریست های دنیا رو در خودش جا داده و پناهگاه اونها شده. یعنی تروریست هایی که در کشور ما رئیس جمهور رو به شهادت رسوندن، نخست وزیر رو به شهادت رسوندن، رئیس قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، آحاد متعددی از نمایندگان و اعضای دولت و قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، 17,000 از مردم عادی رو طبق آماری که در اختیار هست، مردم کوچه و بازار رو به شهادت رسوندن. اینا تروریست های معمولی نیستن. وقتی اینا پناهگاهشون فرانسه است و پاریسه، وقتی اینا ادعای حقوق بشر میکنن. همین دولت به گرگ خونخاری مثل صدام در دوره جنگ تحمیلی، یکی از بزرگترین کمککاران صدام در این جنگ اون بود و خجالت هم نکشیدن و دادن و گفتن و اعتراف هم کرد. بعد هم که در حالا رفتارشون با ملت خودشون هم در این شنبه های تظاهرات شنبه های این یک سال اخیر مشاهده کردید. و خب این حادثه در کشورهای اروپا و آمریکا در این چند سال تکرار شده، این حادثه اهانت به قرآن، اهانت به پیامبر معظم، لکن اینها نمیتوانه به شرافت و جلالت و عظمت پیامبر مکرم اسلام اندکی خدشه وارد کنه. این خیلی روشنه که چهره نورانی پیامبر رحمت با این چیزا خدشه دار نمیشه. روز به روز این آفتاب انشاءالله درخشانتر میشه و همچنانی که رجاله های مکه و طائف در اون روز نتونستند با اون همه تلاشی که کردن نام پیامبر مقدس اسلام رو پنهان کنند، امروز هم این حضرات شبیه همون هاست کارشون. اینا هم نخواهند توانست و اینها به پیغمبر صدمه نمیزنند. منتها یک نکته فهمیده میشود و اون این است که این کارها نشانه ذات ظلمانی تمدن غربه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در واکنش به جنگ قره‌باغ گفتند جنگی که بین دو همسایه ما برقرار است حادثه بسیار تلخ است و بایستی هر چیز زودتر تمام شود. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند سرزمین های جمهوری آذربایجان همه باید آزاد شود، امنیت ارمنی ها باید محفوظ باشد و مرزهای بین المللی نباید تجاوز شود و تروریست ها هم به مرزهای ما نزدیک نشوند که اگر نزدیک شوند با آنها برخورد خواهد شد. رهبری معظم انقلاب اسلامی امریکای امروز را همان فرعون مصر و طاغوت روزگار ما دانستند و با اشاره به روند واقعه های انتخابات رئیس جمهوری امریکا تاکید کردند. سیاست ما نسبت به امریکا سیاست مشخص است و با رفت آمد افراد تغییر پیدا نمی کند. حضرت آیت الله خامنه ای سپس با تاکید بر اهمیت وحدت اسلامی به عنوان درمان همه دردهای امت اسلامی و ابتکار امام خامنه ای رحمت الله علیه در نامگذاری ایام ولادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به نام هفته وحدت اشاره کردند و گفتند اهمیت این ابتکار یعنی اتحاد فرقه های اسلامی در جهادگیری ها درک نشد، اما دشمن درک کرد که چقدر این موضوع میتواند نفوذش در امت اسلامی را کم کند. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی همچنین عادی سازی روابط بعضی دولت های اسلامی با رژیم اشغالگر صهیونیستی را یادآور شدند و اظهار کردند.
مسئله فلسطین رو کمرنگ کردند. حرکت خائنانه و ذلیلانه عادی سازی رو با صهیونیست ها را انداختند. اینا همه از معالیل و نتایج عدم اتحاد دنیای اسلامه که همینطور روی چشم و همچشمی و روی انگیزه های فاسد و غلط یک چنین کار زشتی انجام گرفت که حق ملت فلسطین تاراج شد در واقع به وسیله یه عده. البته تمام شدنی نیست مسئله فلسطین رو، اینا نمیتوانن، کوچکتر از اون هستن که این مسئله رو به پایان برسونن. نه خیر، مسئله فلسطین ادامه پیدا خواهد کرد و فلسطین فلسطین خواهد شد و رژیم صهیونیستی جعلی از بین خواهد رفت، در این تردید نیست.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. رئیس جمهوری تاجیکستان که دوره جدید رئیس جمهوری خود را آغاز کرده است، با صدور فرمان‌های بعضی مقامات این کشور را برکنار و شماره را نیز در سمت هایشان باقی گذاشت. بر اساس فرمان های اجداگانه امام علی رحمان، قاهر رسولزاده نخست وزیر، دولت علی سعید و دولت علی گل محمدزاده معاونان وی در مقام های خش حفظ شدند. از سوی دیگر عثمان علی عثمانزاده که قبلا وزیر انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان بود، از این پس به عنوان معاون نخست وزیر این کشور فعالیت خواهد کرد. همچنین بر اساس این فرمان ها جنرال ها شیرعلی مرزا، رمضان رحیمزاده و سید مومن یتیموف وزیران دفاع، کارهای داخلی و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان است در مقام های خیش باقی ماندند. با این حال شیرعلی کبیر که مدیر شرکت الیومینی تاجیکستان بود، از این پس در مقام وزیر صنایع و فناوری های نوین این کشور فعالیت خواهد کرد. همچنین خانم شیرین امانزاده رئیس کمیته دولتی گردشگری تاجیکستان به مقام وزیر کار و مهاجرت این کشور و دلیر جمعیف مدیر شرکت انرژی ولایت بدخشان با مقام وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان منصوب شده است. همچنین وزیران معارف و علوم، رشد اقتصاد تجارت و مالیه تاجیکستان در مقام های خود باقی ماندند. شرکت دولتی برق تاجیک دلیل محدودیت انتقال برق به بعضی منطقه های این کشور را صدمه در نیروگاه برقابی نارگ عنوان کرد که موجب از کار ماندن توربین دوم این نیروگاه شده است. در پی شکایت ساکنان ناحیه های پنجکند، اشت، بابجان غفوروف، جبار رسولوف، اسفره، مسچا، کانی بادام و عینی در ولایت سوخت، ورخش، همدانی، واسه، شهریتوز، کولاب، جیهون، فرخور، دوستی، جامی، مومن‌آباد، خاولین و پنج در ولایت ختان، رودکی، حصار، ترسنزاده، شهر نو، وحدت و فیض‌آباد در اطراف دوشنبه، نورآباد، رشت و ناحیه لخش در شرق تاجیکستان، سخنگوی شرکت دولتی برق تاجیک این محدودیت ها را نتیجه از کار افتادن توربین نیروگاه برقابی نارک عنوان کرد. ساکنان نواحی یاد شده اعلام کردند که چند روز است که از ساعت 8 صبح تا هفته عصر انتقال برق به خانه های آنها قطع می شود. اما ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت دولتی برق تاجیک تاکید کرده است که مردم باید شرایط را درک کنند و اکنون متخصصان مشغول ترمیم توربین دوم نیروگاه برق آبی راغون هستند و امید می‌رود که به زودی وضع اصلاح شود. شمار بیماران کرونایی در تاجیکستان با شناسایی 43 بیمار جدید به 11139 نفر رسید. با گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان، همچنین شمار جانباختگان کووید 19 در تاجیکستان تا ساعت 19 روز سه شنبه 3 نوامبر با یک مورد افزایش به 83 تن رسیده است. گفته می شود از 11139 بیماری مبتلا به کرونا در تاجیکستان تا کنون 10389 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز اخیر 52 بیماری کرونایی هم در پی بهبود یافتن از بیمارستان های تاجیکستان مرخص شدند. 150 کارگری مهاجر جامانده تاجیک در قزاقستان با تلاش مشترک سازمان بین المللی مهاجرت و نهادهای دولتی به کشورشان بازگردانده شدند. نماینده سازمان بین المللی مهاجرت در آسیای مرکزی در بیانیه اعلام کرد که کارگران مهاجر جامانده تاجیک در گذرگاه ژیبک ژولی قزاقستان از طریق ولایت سردریای ازبکستان به ولایت سغد تاجیکستان منتقل شدند. بر اساس بیانیه این سازمان در مقایسه با جمعیت محلی در کشورهای مقصد کارگران مهاجر از حمایت کمتری برخوردار هستند و به دلیل آسیب پذیری در معرض بیشتری رفتار بی‌رحمانه، استثمار و قاچاق انسان قرار می‌گیرند. در این بیانیه تاکید شده است که سازمان بین‌المللی مهاجرت قصد دارد تا بازگشت داوطلبانه نیازمندان را ادامه دهد و مردم را از فشار اجتماعی، اقتصادی و حقوقی که در نتیجه بیماری همگیر ویروس کرونا پیش آمده است خارج کند. تاجیکستان با شرط رعایت مقررات بهداشتی مرزهای خود را برای دانشجویان ازبکستانی مشغول به تحصیل در این کشور باز کرد. حدود 1000 دانشجوی ازبکستانی که در دانشگاه تاجیکستان تحصیل میکردند اکنون اجازه ورود به تاجیکستان را دریافت کردند. بنابر اعلام دولت تاجیکستان روز 50 دانشجوی ازبکستانی میتوانند از طریق گذرگاه مرزی سری آسیا واقع در غرب دوشنبه میان ناحیه های تورسنزاده تاجیکستان و سری آسیای ازبکستان وارد این کشور شوند. با این حال مشخص نیست که چه تعداد دانشجو میتوانند از طریق گذرگاه های دیگری مرزی وارد تاجیکستان شوند. دانشجویان ازبکستانی که قصد ورود به تاجیکستان را دارند باید همراه خود نسخه گذرنامه، کارت دانشجویی در زمینه ابتلا به کرونا، گواهی سلامت را به همراه داشته باشند و این گواهی باید حداکثر 72 ساعت قبل از ورود به تاجیکستان صادر شده باشد. جان باختن 422 بیماری کرونا در 24 ساعت گذشته در ایران شمار قربانیان این بیماری را در این کشور به 36160 نفر رساند. به گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در 24 ساعت گذشته 8932 بیماری جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند و از این تعداد 3294 نفر نیز بستری گشتند. بر این اساس مجموع بیماران کووید 19 در ایران اکنون به 637712 نفر رسیده است. همچنین تا کنون 495473 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ایران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در پی حمله تروریستی روز دوشنبه به دانشگاه کابل پایتخت افغانستان در این کشور روز سه‌شنبه ماتم ملی اعلام شد و دانشگاه کابل پس از حمله همچنان تعطیل می باشد. با این شماره از دانشجویان و اعضای نهادهای مدنی افغانستان با تجمع در برابر دانشگاه کابل به این حمله تروریستی و کشتار دانشجویان اعتراض کردند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمون بهنام یزدانی از کابل.
به دنبال حمله مرگبار به دانشکده حقوق دانشگاه کابل امروز در افغانستان ماتم عمومی است. دانشگاه کابل پس از حمله امروز تعطیل است. اما نهادهای مدنی و دانشجویان در اعتراض به حمله روز گذشته خواهان توقف مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر هستند.
5000 طالب که رها کردی به خاطر که در دوحه چیکونی گفتگو کنی.
پس از پایان درگیری امروز به خبرنگاران اجازه داده شد تا وارد محل درگیری روز گذشته شوند. چیزی جز وحشت و خون در کلاس های درس این ساختمان دو طبقه به چشم نمی خورد. گویا ساعت هم در این کلاس متوقف شده بود. 22 دانشجو در حمله داعشیان در این کلاس ها جان باختند.
هر کسی را که می دیدن و در سرایشان می آمدن برگبار می بستن.
در کشوری که سالهاست درگیر جنگ است، ظاهراً در زمان حمله در این کلاس اینجا قانون تدریس می شده است.
می رخم فاجعه وحشتناک آمد در تاریخ خود ندیده بودم.
هنوز مشخص نیست مهاجمان چگونه وارد دانشگاه شدند، اما آنقدر مهمات داشتند که 6 ساعت با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید انتقام خون دانشجویان دانشگاه کابل گرفته خواهد شد.
این حمله حمله بر عزت، پیشرفت و آینده روشن افغانستان می باشد.
شب گذشته داعش در بیانیه‌ای مسئولیت حمله به دانشگاه کابل را بر عهده گرفت، اما دولت افغانستان همچنان میگوید حمله کار طالبان است. در محل حمله پرچمی هم منتسب به طالبان دیده می شود.
حمله روز گذشته به دانشکده حقوق دانشگاه کابل اولین حمله در این سالهای گذشته به مراکز علمی آموزشی در افغانستان نبوده است، بلکه هفته گذشته هم در حمله به یک مرکز آموزشی در غرب کابل حدود 50 نفر کشته و زخمی شدند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه کابل.
با باز شدن حوزه های رایگیری در ایالت ورمونت انتخابات رئیس جمهوری روز 3 نوامبر سال 2020 آمریکا به طور رسمی آغاز شد. در انتخابات روز سه‌شنبه 3 نوامبر علاوه بر انتخابات رئیس جمهوری برای 4 سال آینده آمریکا، تکلیف 435 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی از 100 کرسی مجلس سنا نیز مشخص خواهد شد. با آغاز انتخابات آمریکا، واشنگتن شاهد تدبیرهای امنیتی بی سابقه در حفاظت از کاخ سفید است و دور تا دور کاخ سفید دیوار کشیده شد. رایگیری یک روز طول میکشد و شمارش آرا روز چهارشنبه آغاز شده شد. هرچند با توجه به بالا بودن آرای پستی و احتمالی درگیری های خیابانی به نظر میرسد نتیجه نهایی انتخابات رئیس جمهور آمریکا به تاخیر اعلام شود. پیشتر در رایگیری زود هنگام در که هفته ها در آمریکا جریان بود 96 میلیون نفر شرکت کردند که 60 میلیون را آرای پوستی تشکیل میداد. این انتخابات در شرایط برگزار می شود که ترس و نگرانی از افزایش ناامنی ها پس از انتخابات در جامعه آمریکا به شدت افزایش یافته است. بر اثر حمله تروریست های مسلح به 6 منطقه در نزدیکی کنیسه یهودیان در مرکزی شهر وین پایتخت اوستریا حداقل 4 نفر کشته و 17 نفر به شدت زخمی شدند. همکارمون کاظمی از وین در این زمینه گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
ساعت 8 شب در وین، در عملیات مسلحانه در مرکز این شهر 4 نفر کشته و 17 نفر مجروح شدند. وضعیت 6 تن وخیم اعلام شده است. وزیر کشور اتریش گفت عامل حمله وین از طرفداران داعش بوده است.
محل کار من در همون جایی بود که این حمله اتفاق افتاد. نیروهای پلیس را می‌دیدیم که می‌دوند و به سوی مهاجمان شلیک می‌کنند. ما نمی‌دونستیم که چه اتفاقی افتاده. پلیس به همه دستور داد درهای هتل و مغازه‌ها بسته بشه و همه در مکانی امن پناه بگیرند. من تا صبح در هتل موندم و الان دارم میرم منزل. خیلی ناراحت کننده است. همه ناراحت هستند.
وزیر کشور اتریش اعلام کرد مهاجم این عملیات شناسایی شده و خانه این فرد مورد بازرسی قرار گرفته است. صدر اعظم اتریش این اقدام را یک حمله نفرت انگیز توصیف کرد.
یکی از عاملان حمله شب گذشته متواری شده است. من از مردم وین می‌خواهم تا آنجا که امکان دارد در خانه بمانند و از ورود به مرکز شهر وین خودداری کنند.
اکنون در بسیاری از مناطق شهر وین پلیس و نیروهای امنیتی حضور چشمگیری دارند. بسیاری از فروشگاه‌ها و کسب و کار مردم تعطیل شده است. به گفته کارشناسان اتریشی، زمان و مکان این عملیات نشان می‌دهد که از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی شده بود. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
رئیس جمهوری فرانسه در پیام توییتری بار دیگر بر موضع اسلام ستیزانه خود و به بهانه حمله تروریستی اخیر در وین پایتخت اوستریا تاکید کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه در صفحه توییتری خود به بهانه اظهار همدردی با خانواده های قربانیان حمله تروریستی اخیر در وین پایتخت اوستریا بار دیگر تروریسم را به اسلام نسبت داد. امانوئل مکرون در این پیام مدعی شد که اروپا به سختی از تروریسم اسلام‌گرا ضربه خورده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه چند پیش نیز در اظهارات دور از عرف دیپلماتی و مبانی دموکراسی اعلام کرد فرانسه همچنان با انتشار کاریکاتورهای تحقیرآمیز به جایگاه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ادامه خواهد داد. این اظهارات اسلام ستیزانه مکرون با انتقادها و محکومیت‌های گسترده مردم مسلمان، مقام‌ها و شخصیت‌های جامعه اسلامی در سراسر جهان روبرو شد. در پی بالا گرفتن این اعتراضات، امانوئل مکرون با عقب نشینی از موضع قبلی خود تاکید کرد که هدف او اهانت به اسلام و مسلمان نبوده و میان تروریسم و افراطی‌گری و اسلام و جهان اسلام تفاوت قائل است. شنوندگان ارجمند، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای نکفت که موضوع اقدامات اسلام ستیزانه اخیر در فرانسه را مورد بررسی قرار داده است.
ادامه اقدامات اسلام ستیزانه در فرانسه با تکرار انتشار کاریکاتورهای اهانت آمیز به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توسط نشریه شارل ابدا و دفاع امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از آن به بهانه آزادی بیان موجب بروز واکنش‌های خشونت آمیز در داخل این کشور و اعتراضات گسترده مسلمانان در جهان و تحریم کالاهای فرانسوی شده است. مجموع این عامل‌ها مکرون را به عقب نشینی از موضع‌های قبلی ناچار ساخته است. امانوئل مکرون در گفتگو با شبکه خبری الجزیره تلویحاً و به طور ضمنی از موضع‌های قبلی خود عقب نشینی کرد و گفت احساسات مسلمانان در برابر انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز را درک می‌کند و ادعا کرد که کاریکاتورهای مذکور یک پروژه دولتی نیستند بلکه برآمده از روزنامه آزاد مستقل و غیر وابسته به دولت می‌باشند. مکرون ادعا کرد که علت واکنش‌های گسترده کنونی به سخنانش دروغ و تحریف سخنان وی و این برداشت مردم بود که از این کاریکاتورها را تایید می‌کند. دکتر شاکرجان حکیموف کارشناس مسائل حقوقی میگوید که هم این گونه حرکت ها محکوم هستند و هم برخی از حرکت هایی که در ارتباط با این حوادث پیش آمد و توهین به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را یکی از عامل های برانگیخته شدن احساسات مسلمانان میداند.
بدون شک آزادی سخن، آزادی مطبوعات و دسترسی و منبع های اطلاعاتی علامت جامعه دموکراتی و یکی از رکن های مهمی تشکل نه تنها افکار سیاسی اینچنین افکار اجتماعی در رابطه با حادثه های داخلی هر یک کشور و جهان معاصر نیز می باشد. ولی در بعضی مورد ها چون واسطه های اخبار عامه مطبوعات دوری و دیگر شبکه‌های اجتماعی و منبع‌های آلترناتیوی امروز تشکل یافتند، بعضاً از این سوء استفاده می‌کنند و همزمان با اینکه تأسف است که در بعضی مواردها رهبریت سیاسی کشورهای علاحده نیز باید به این نوبت گرفت که در جهان معاصر اعتقاد به دین در نظر داشت تفاوت‌های فرهنگی، موقع جغرافی، دستاوردهای اقتصادی و دیگر اقتدارهای حربی سیاسی گوناگون بوده است و بنابراین اگر در بعضی دولت‌ها به دین مردمش یا شهروندانش به دین نچندان متوجه شوند، در بعضی دیگر کشورها به دین همچون شرطی مهمی هستی ملی و ملت متوجه می شوند و همه گونه تحقیر یا پس زدن ها در حق پیغمبر و عموماً هرچی که با دین ارتباط دارد باعث نگرانی می شد.
اما در رابطه با اظهار نظر اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه باید گفت که به نظر می رسد او اکنون با فشارها و انتقادهای گسترده در داخل و خارج از فرانسه به دلیل موضع‌های سرسختانه و غیر منطقیش در دفاع از توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به بهانه آزادی بیان روبرو شده و در عین حال در اوضای وخیم اقتصادی برخواسته از همگیری کرونا ویروس یا جنبش تحریم کالاهای فرانسوی در کشورهای اسلامی روبرو شده که می تواند ضربه بزرگی به شرکت‌های این کشور وارد کند و سوی دیگر شاهد روند رو به افزایش حمله های خشونت آمیز در داخل فرانسه و در واکنش به اقدامات اسلام ستیزانه می باشد که اکنون چاره جز عقب نشینی از موضع‌های قبلی خود ندارد. مکرون روز شنبه در توییتی که به دو زبان عربی و فرانسوی منتشر شد نوشت که برخلاف چیزی که من طی روزهای اخیر در رسانه‌های اجتماعی دیده و شنیده‌ام کشور ما مشکلی با هیچ دینی ندارد. این در حالی است که وی آشکارا در اظهارات قبلی خود اسلام را دینی در بحران قلمداد کرده بود. مکرون در 2 اکتبر اسلامگرایی را یک ایدئولوژی مرگبار توصیف کرد و اظهار داشت اسلام دینی است که امروز در همه جای دنیا دچار بحران است و ما فقط این را در کشور خود نمی‌بینیم. بدین ترتیب مشخص است که اساساً رئیس جمهور فرانسه دیدگاه مثبتی درباره اسلام نداشته و در همین راستا از هر اقدامی در زمینه اسلام ستیزی و ضعیف کردن اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عملا حمایت کرده است. اما گفتنی است واکنش یکپارچه مسلمانان در سراسر جهان و پویش تحریم کالاهای فرانسوی اکنون کار را برای ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بیش از پیش دشوار ساخته و مسلمانان خواستار عذرخواهی رسمی مقامات فرانسوی شدند. این در حالی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی مسلمانان و آزادیخواهان صدای اعتراض خود را بلند کردند. در تاجیکستان نیز و در خارج از آن جامعه های تاجیکان در همین زمینه اظهار نظرهای متفاوت و مختلفی را مطرح نمودند. دکتر شاکرجان حکیموف و شرح این موضوع:
من گمان نمی‌کنم که با در نظر داشت اقتدار اقتصادی و ضرورت جلب سرمایه خارجی به اقتصادیات ملی کشور و اینچنین منطقه دار بودن دولتداری معاصر تاجیک در گسترش روابط و مناسبت با مملکت‌های غرب که از نگاه اقتدار اقتصادی مقتدر می باشند، باعث آن شود که همین گفتمان پرزیدنت جمهوری فرانسه روند مناسبت‌های ما را خلل‌دار کند و بنابراین اگر بعضی کشورها در سطح پارلمان یا رئیس جمهور یا دیگر نهادها که در تشکل افکار ملتشان تاثیرگذار می باشد به طور آشکارا از خریداری کردن مال و کالای فرانسه و موقتا نگاه داشتن همگونه مناسبات روابط گفتند، تا این درجه در تاجیکستان احتمالیت گفتنش با عامل و سبب‌هایی که من در بالا اشاره کردم ظاهر شدنش ممکن نه. از این خاطر افکار جمعیتی جامعه که به طور خود اعتراض میکند یک است، ولی موقع رسمی دولت تاجیکستان که آن را طبق کنستیتوسیا پرزیدنت تاجیکستان مجلس عالی و یا خود مقامات وکالت‌داری آن وزیر کارهای خارجه اعلام میکند، چون برای اعلان این گونه اظهارات ها پیامت ها نیز هست.
به هر حال باید گفت که اعتراضات گسترده در سراسر جهان در مجموع باعث خواهد شد که افراد امثال مکرون و پشتیبانانش از خط سیاسی که در پیش گرفتن حتما پشیمان خواهند شد و بدین ترتیب عرصه سیاسی برای چنین اشخاص و جریان های بناچار تنگ خواهد شد. بعد این ترتیب مکرون در واقع چاره جز بازنگری در اظهار نظر قبلی خود نداشته است که ما همچنین حرکت ها را در گذشته نیز از سوی برخی دیگر از سیاستمداران و جریان های غربی مشاهده کرده ایم.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بیانات مهم حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت میلاد خجسته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. آغاز تغییرات حکومت تاجیکستان در دوره جدید رئیس جمهوری امام علی رحمان. و آغاز انتخابات رئیس جمهوری آمریکا در میان تدبیرهای بی سابقه امنیت. شنوندگان گرامی، قبل از خداحافظی با شما در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، راه ارتباطی با این رادیو را برای شما یادآوری می‌کنیم. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را درباره تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان و دو خط فارسی و کیرلی مشاهده فرمایید. و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات و ملاحظات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده قرار می گیرد برای ما بفرستید که ما از دیدگاه ها، انتخابات، پیشنهادات و نظرات شما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، با اظهار تشکر از همراهی شما با این بخش خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در همینجا با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما.
شهر دلها رو پیام آور تویی، در جهان خورشید نام آور تویی، ای تو جانت محرم روح الامین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین. این که از رویت چراغان شد فلک، خاک پایت سرمه چشم ملک، ای بهار عشق تو در سینه ها، در خیال روی تو آینه ها، هر نفس بر جان پاکت آفرین، یا محمد رحمت للعالمین، عشق تو جان تمام مسلمین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین. يا محمد يا نبي نور القدير، يا عظيم الفضل يا عين النعيم، يعرف في وجهك نور اليقين، از رویت چراغان شد فلک، خاک پایت سرمه چشم ملک، چون به درگاهت ملائک حاجب است بر دو عالم احترامت واجب است ای همه نور حقیقت در زمین یا محمد رحمت للعالمین عشق تو جان تمام مسلمین یا محمد رحمت للعالمین
دوستان خوبم، ضمن تشکر و قدردانی از امروهی شما خوبان و سپاسگزاری از همکارانمان در بخش سیاسی دعوت میکنم جریان شوم را شنونده باشید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده سلام عرض میکنم خدمت با سعادتتون، در خدمتتون هستیم با برنامه جریان شوم. عربستان سعودی و بازدارندگی شبکه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران موضوعی است که در چندین قسمت داریم بررسی میکنیم. بازتعریف و تنظیم شبکه ارتباطی مبحثی است که در پیشگاه شما آغاز میکنیم. توجه به ارتباط محور بودن شبکه‌ها، عربستان سعودی تلاش کرده تا به تعریف و بازتعریف حوزه ارتباطی خود بپردازد. بر این اساس عربستان سعودی نیز شبکه سازی را یکی از مهمترین اصول سیاست خارجی خود برای بازدارندگی می‌داند. عربستان سعودی خود را به عنوان کانون شبکه‌های منطقه‌ای تعریف می‌کند. بنابراین بازیگرانی که رابطه مناسبی با کانون شبکه برقرار نکنند یا تهدیدی علیه عربستان باشند از شبکه خارج و بازیگران جدید وارد شبکه می شوند. در این خصوص می توان گفت مهمترین بازیگری که عربستان به دنبال اختلافات اخیر خود تلاش کرده تا از شبکه خارج و منزوی کند قطر بوده است. از سوی دیگر ریاض با توجه به فضای پس از داعش در عراق در صدد بوده تا با وارد کردن این کشور به شبکه خود تا حدود زیادی از گسترش نفوذ ایران در این کشور جلوگیری کند. در همین راستا میتوان تمایل به ارتباط گیری با رژیم صهیونیستی را از جمله تلاش‌های عربستان برای بازتعریف و تنظیم شبکه ارتباطی خود دانست. یکی از مهمترین دلایلی که عربستان قطر را از شبکه خود در مقطعی خارج کرده به اختلاف دو کشور بر سر پذیرش مرکزیت عربستان در شبکه خلیج فارس و تلاش عربستان برای ایفای نقش رهبری در چالش‌های منطقه‌ای برمی‌گردد. در این خصوص محمد ابن سلمان نیز عنوان کرد که عربستان سعودی در خط مقدم مقابله با چالش هاست که خود به معنای الغای مرکزیت عربستان بوده که هر بازیگری که بخواهد با این تمایل عربستان مقابله کند از دایره روابط خارج می شود. قطر همواره از اخوان المسلمین حمایت کرده که موجب اعتراض عربستان شده است. علاوه بر این عربستان در قضیه سوریه نیز با قطر دچار اختلاف شد، چرا که این اختلاف منجر به تقویت ایران شد. از دید ریاض شکافی که میان دو کشور ایجاد شد جبهه مخالفان اسد و مخالفان ایران را تضعیف کرد که مقصر اصلی این شکاف سیاست‌های قطر بوده است. عربستان از قطر انتظار داشت در نتیجه کاهش یا قطع روابط کشورهای عربی با جمهوری اسلامی این کشور نیز سیاستهای خود را در قبال ایران تغییر دهد. هرچند اقداماتی از سوی قطر انجام شد اما مطابق انتظارات عربستان نبود. در سوی دیگر عراق در بازتعریف شبکه بازدارندگی عربستان اهمیتی بیش از پیش یافته است. با حرکت عراق به سمت ثبات در فضای پس از داعش، ریاض روابط خود را با عراق گسترش داده و دیدگاهی استراتژیک به این کشور دارد. اهمیت عراق تا جایی است که ممکن است منجر به تشدید خصومت یا همکاری میان رقبای سنتی منطقه شود. به همین دلیل هر دو بازیگر ایران و عربستان عراق را به عنوان صحنه بازی با حاصل جمع صفر می دانند. در نهایت باید عنوان کرد که عربستان سعودی به عنوان پایگاهی حمایتگر از جریان‌های تکفیری به دنبال آن است که با وارد کردن عراق به شبکه بازدارندگی عربستان سعودی مهمترین نقطه قوت ایران در منطقه را به چالش بکشد، تا در صورتی که قطر از شبکه این کشور خارج و به شبکه ایران وارد شود بتواند جایگزین مناسبی برای آن داشته باشد. عزیزان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه جریان شوم. امیدوارم مطلبی که ارائه دادیم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. از خدمت شما مرخص میشیم تا برنامه بعد. خدا یار و نگهدارتون.
یاران صمیمی شبتون بخیر. فرهنگنامه شما را دعوت به همراهی میکند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربار زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. پایان 33 جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان و برگزاری 8 جشنواره فیلم بوغازیچی در ترکیه. شنوندگان عزیز و ارجمند، همکنون مطلب را درباره پایان 33 جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوانان تقدیم حضورتان میکنیم. سیومین جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 23 مهر ماه تا 2 آبان ماه برابر با 18 تا 23 اکتبر سال روان به طور همزمان در اصفهان و تهران و البته به شکل مجازی و فیزیکی با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد. جشنواره نسبتاً قدیمی که سالهاست در شهر زیبای اصفهان با حضوری پرشور فیلمسازان از سراسر دنیا برگزار می شود و در روزهای پاییز نور و رنگ و شادی را برای کودکان برمغان می آورد. باید گفت امسال این دوره از جشنواره با حال هوای متفاوت برگزار شد. البته ناگفته نماند در شرایطی که شیوع کرونا نه تنها سینمای ایران بلکه سینمای جهان را نیز دچار بحران کرده، فلسفه برگزاری جشنواره های سینمایی زیر سوال است. بخشی از مخالفان بر این باورند که تزریق هزینه جشنواره ها بر روند تولید یا کمک به هنرمندان خسارت دیده واجب تر از برگزاری جشنواره هاست. در پاسخ به این گروه می توان گفت که اینکه جامعه بشری تا چه زمان درگیر کرونا خواهد بود پیش بینی و چشم انداز روشن وجود ندارد. طبق تخمین سازمان بهداشت جهانی بین 1.5 تا 2 سال آینده جهان درگیری این ویروس خواهد بود.